پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. ترکیه تنها مقصد نخست گردشگران ایرانی نیست، بلکه مقصد اول پناهجویان و مهاجران ایرانی نیز محسوب می شود. نزدیکی از نظر بعد مسافت، عدم نیاز به تهیه ویزا در داخل کشور و به طور کلی هزینه های ارزانتر برای رسیدن به آنجا، ترکیه را به دروازه اول خروج پناهجویان و مهاجران ایرانی تبدیل کرده است. با این حال، خطرات جانی و مالی در همین مسیر به نظر کوتاه دست کمی از خطرات سفر دریایی به طور غیرقانونی به سمت استرالیا ندارد. خطرات همان است، اما شکل آن ممکن است متفاوت باشد.
پناهجویان مسیر قاچاق از شهر کوهستان و مسیر پیاده تا شهر وان ترکیه و از وان به استانبول و ادامه ایران. ولی مشکلاتی که از اول هست، خب خطرات جانی از همون مرز ترکیه که هنگام خروجی از ایران رخ میده، تو خاک ایران میرسه قاچاقچی هستن. بالاخره در بعضی موارد مشاهده شده که پناهجویان رو گروگان میگیرن و از خانواده های اونها مبالغ کلانی پول مطالبه میکنن، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون به تناسب شرایط، بعد آزادشون میکنن. یا اینکه اگه همون پول رو ندن یا میکشن یا اینکه نقصه اوز میکنن، مثلا گوششون رو میبرن یا حتی انگشتی قطع میکنن، بعدم رها میکنن تو بیابون ها. تو این مسیر خب سرنوشت تلخی برای بخشی از پناهجویان برم میخوره. یعنی به اونایی که به امید زندگی بهتر خارج میشن دیده میشه که بعضن کشته میشن، بعضن میمیرن. و تو مسیر بوده که مثلا اسکلت آدم زیاد مشاهده میشه، جنازه های افرادی که افتادن اینا تو مسیر اینا دیده میشه، هیچ کسی هم توجه نمی کنه. تو هم مرز ایران و ترکیه این مسائل هست.
شب تو خیابونه تهران بودم، شب رفتم با اتوبوس، صبح رسیدم ارومیه. از ارومیه که از مرز رد شدم، قاچاق برم از مبلغ زیادی گرفت، نزدیک 3 میلیون پول از من گرفت. حتی من اسم و فامیلم و چه دلیل دارم خارج میشم به قاچاق برم نگفتم، چون اصلا این احساس امنیت رو نمی کردم. وقتی من از مرز رد شدم، یک شب تو وان مثل حالت یه زندان توی اتاق خرابه ای بود که منو کردن تو این اتاق، در رو قفل کردن برون و اتاقش هم پنجره هاش شکسته بود، فوق العاده سرد بود. اشاره کنم تو اتاق هم یه دونه افغانی و پاکستانی هم تو اتاق بودن، حالت زندانی در اتاق قفل میکردن. یه دونه غذای آب گوشتی بود که گذاشتن جلومون تو یه کاسه سه نفری، باید با گس با غذا رو میخوردیم. سیستم گرمایشی چیزی نداشت، اتاق خرابه بود، اصلا بیشتر شده بود. اون تو اون فضایی که من حالت یه اتاق زندانی بودم، گفتم اگه باز پلیس ترکیه بیافتن، پلیس ترکیه من رو بگیره دیگه بدتر. توی کشور غریب دیگه خانوادم واقعا نمیدونم چه اتفاقی براشون میفته، چون این چیزی هم که ذهنم بود که به حال قاچاقبرهایی هستن که تحویل میدن موردهای خودشون رو به وزارت اطلاعات.
به دلیل اینکه ترکیه امضای کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را مشروط به محدود کردن آنها به اتباع اروپایی کرده است، پناهجویان غیر اروپایی که به این کشور می آیند به آنها اقامت دائم داده نمی شود، اما می توانند در این کشور به طور موقت اقامت کنند تا پرونده پناهجویی آنها از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت پذیرش به کشور سوم منتقل شوند. مشکلات پناهندگان در ترکیه زیاد است، اما قاطبه پناهجویان ایرانی در ترکیه مهمترین مشکل خود را در آنجا طولانی بودن نحوه رسیدگی به پرونده هایشان از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان می دانند. به گفته آنها بین 7 تا 9 ماه باید منتظر بمانند تا نخستین مصاحبه آنها انجام بگیرد، اما این تنها یک مصاحبه است و آغازی است به یک روند طولانی که گاه تا چند سال طول می کشد.
من یه پیش مصاحبه میرم و من رزومه ای از چرا من وارد خاک ترکیشم به چه دلیل و اگه برگردم چه اتفاقی میفته، این دو تا سوالی که همیشه میپرسن. و وقتی که من در پیش مصاحبه با مدارکم ارائه میدم، وقتی که من حکم زندانم آوردم، وقتی که من پرینت زندانم آوردم و این همه مدارک دیگه در کنارش هست، چرا باید روند پرونده من انقدر طولانی باشه؟ الان نزدیک به 11 ماه اینجا هستم، هنوز مصاحبه اصلی من 4 ماه دیگه است. سازمان ملل دفتر آنکارا که بلند میشی میری جوابگو نیستن.
مشکلات مالی و بیکاری از دیگر معضلات پناهجویان ایرانی در ترکیه است. در بسیاری از کشورها شرایط و موقعیت شغلی برای پناهجویان فراهم نیست و در ترکیه هم این شرایط برای پناهجویان خیلی آسان نیست.
ترکیه که هستیم شرایط بسیار سخته. شما عملا اجازه ندارین کار کنید. بعضی دوستانی که کار میکنن، دوستانی که بهها کار سیاه انجام میدن، خیلی مواردی پیش اومده که مثلا اون زحمت که کشیدن پولشون پرداخت نشده و پلیس ترکیه هم به هیچ عنوان حمایت نمیکنه از این دوستان، بدون اینه که کارشون غیر قانونیه. همینقدر که شما مثلا با کارفرمات به مشکل برمیخوری، هیچ مزیتی نیست در این کشور که شما رو حمایت بکنه. به هر حال نه خرید فروش میتونه بکنی، نه کار میتونه بکنی. اون حداقل حقوقی که شهروند میتونه تو مملکت داشته باشه کلا از اونها محروم هستن. بچه پناهنده، یه خانواده پناهنده هستن که اینجا زندگی میکنن، من خودم از مالزی در مجیرن و یه بچه‌ای دارن 12-13 ساله که متاسفانه که پدر خانواده فلج رو ویلچر میشینه و این بچه 12-13 ساله میره گدایی میکنه توی خیابون و واقعا غیر قابل تحمله. من به عنوان یه هموطن موقعی که به این موضوع نگاه میکنم که چرا باید خانواده نتونه تو ایران زندگیشو بکنه و بیاد به همچین جایی برسه که مجبورش بچه خودشو بیاد بفرسته تو خیابون گدایی بکنه که اینه بتونن زندگی بکنه. مسائل ترخ اینجا تو دلتون بخواد سیاد. گله لده دود دیدیم گله گله لده دود دیدیم گله
آنچه که از کلام پناهجویان پیداست، فرد پناهجو از زمان ورود به ترکیه تا هنگام خروج از این کشور نباید عملاً انتظار کمک مالی و حقوقی از کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه داشته باشد. با همه مشکلات عدیده‌ای که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما طبق آخرین گزارش دفتر امور پناهندگان سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود تعداد پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی سال 2014 افزایش یابد و به حدود 9000 نفر برسد و این در حالی است که طبق این آمار در سال 2013 تعداد پناهجویان ایرانی ثبت شده در ترکیه 5880 تن بوده است. در بخش بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به قصه پناهجویان، آنها از لایه‌های پنهان زندگی پناهجویی در ترکیه بیشتر خواهند گفت.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.